أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. هدیه به ساحت مقدس بقیت الله الاعظم امام زمان ارواح العالمین له الفدا و تعزیت و تسلیت در عزای حضرت حمزه اسدالله اسد رسوله و سید الشهدا، یه صلوات دیگه به حضرت حمزه عنایت بفرمید. اللهم صل على محمد و عجل فرجه. شخصیت حضرت حمزه سلام الله علیه خیلی شخصیت ویژه‌ایه و از اونجایی که چندین آیه از آیات کریمه قرآن در شأن ایشون نازل شده و اون هم آیات خیلی محوری و کلیدی، آیاتی که در برخی از این آیات اصلی ترین مهمات دین تبیین میشه، عرضه میشه به مؤمنین، و هم این که شهادت به اسدالله و اسد رسوله و سید الشهدا بودن حمزه سلام الله علیه، شهادت به این سه ویژگی و برتری جزء شروط ایمان هر مسلمانی به حساب میاد و هم نقشی که حضرت حمزه در صدر اسلام ایفا کردن داشتن به عنوان یک مؤمن، یک مسلم به تمام معنا مسلمان. حتما باید به این جهات و بسیاری جهات دیگه در مورد شخصیت حمزه، این بزرگوار عموی شریف پیغمبر اکرم، گفتگو زیاد بشه. زندگی ایشون، منش ایشون و ارتباط ایشون با ذوات مقدس پیغمبر اکرم، امیر مؤمنین، خاندان رسول خدا، باید خیلی درش دقت بشه. خب رسول خدا یاران زیادی داشت، پهلوانان و قهرمانان زیادی بودند، در 80 جنگ پیغمبر رو تنها نگذاشتن، اما وجود مقدس حضرت حمزه واقعا یک شخصیت استثنایی بود. سوای این عالم، عرش که دیگه محل رفت و آمد ماها نیست، ما همین زمین و آسمان خودمون رو بتونیم ببینیم خیلی هنر کردیم. حالا هفت آسمان رو کی عبور میکنه بعد بره خلاصه کرسی و نمیدونم عرش و خدای متعال. یکی از نوشته هایی که زینت عرش قرار داده همین جمله است: حمزتون اسد الله و اسد و رسوله و سید و شهدا. این رو در عرش خدای متعال زیور قرار داده برای اهل آسمان ها، که بلکه نه آسمان ها، برای اهل عرش، چون بین آسمان ها باز با عرش فاصله زیاد. چقدر این بنده خالص خالص خدا چقدر به خدای متعال نزدیکه که خدای متعال جل و علا این عنوان رو در محضر خودش به عنوان زیور و زینت عرش قرار داده. اسد الله، کسی که شجاعتش رو، رشادتش رو مصروف خدای متعال کرد، شد شیر خدا. و اسد و رسوله، و شیر رسول خدا. و سید و شهدا، در بین همه شهدا بالاترین مقام رو کسب میکنه. خب حالا ما توی این زندگی حقیر مادی خودمون که غفلت و جهالت او رو بالاخره محاصره کرده، توجه به موجود مقدس حضرت حمزه خیلی کم داری. دیروز جایی جلسه بود، اونجا این آیون مسئول رو عرض میکردی. با یک سال ما منتظر شهادت حضرت حمزه ایم. من خودم رو عرض میکنم، یک سال منتظریم این شهادت کی میرسه که ما راجع به این بزرگوار بنشینیم با هم سخن بگیم. حالا انشالله هممون شهید بشیم، اونجا بریم، بعد مقام ایشون رو ببینیم، جایگاه ایشون رو درک کنیم. اینی که من عرض میکنم یکی از هزاریه که در شأن ایشون هست. اون چه که از شخصیت حضرت حمزه مورد توجه خاص خدای متعال قرار گرفته، چرا خدا فقط چرا خدای متعال ایمان حضرت حمزه رو بولد نکردن به قول معروف، چرا اخلاص حضرت حمزه رو بولد نکردن، یعنی برجسته نکردن، اون چیز که نوشتن اسد الله و اسد و رسوله و سید و شهدا. شما در کلمه سید و شهدا هم روزه نمیبینی، مرتبت رو میبینی، قدر و جاه رو میبینی، جلال رو میبینی، شجاعت، رشادت و سیادت. خدای متعال این دو اصل رو برجسته میکنن. خب حالا اسد الله بود، اسد رسول هم خوب هست، نه این رو هم به ویژه برجسته میکنه، هم برای خدای متعال در رشادت و شجاعت به منصه ظهور آوردن شجاعت. شیر فقط شجاعت نداره برای خودش، این رو به ظهور میرسونه، این رشادت و شجاعت رو، هم شجاعت او، رشادت او برای خدای متعال، هم برای رسول خدای متعال. بعضی از امور مختص رسول خداست. مثل چی؟ مثل همون واقعه ای که حالا ما با هم زیاد مرور کردیم، میخوایم دوباره مرور کنیم، لذت ببریم. اون اراذل اوباش مکه سر و روی پیغمبر اکرم رو به شکمبه گوسفندی آلوده کردن. حضرت رسول اومد پیش حضرت ابو طالب، فرمودن که نسبت من با شما چیه؟ کنایه از این که بالاخره شما بزرگ قریشی، اینا چرا باید جسارت کنن، جرأت کنن چنین جسارتی بکنن؟ بالاخره شما از این نسبت، از این جایگاه استفاده کنید، دفاع کنید از فرزند برادرتون. منتها همه اینایی که عرض میکنم تو یک کلمه پیغمبر، نسبت من با شما چیه؟ پیغمبر اکرم با ابو طالب، ابو طالب به رسول خدا حضرت رو بغل گرفت، بوسید و تفقدی کرد و بعد فرمود بگید حمزه بیاد. نسبت رو اینجوری مشخص میکنه. حضرت حمزه رو فرستاد برای اینکه درسی به اینها بده. اسد و رسوله از ابتداش یکیش اینجاست، نه فقط برای خدا، برای خود رسول. شخص رسول الله هم شیرمردیه وجود اقدس حضرت حمزه. خب ایشون اومدن، حضرت حمزه سران اون قبیله، قبیله قریش رو جمع کردن، سران اون مشرکین رو، سران مشرکین رو جمع کردن و کنار خانه خدا به خط کردن، به قول نقلی که شده. بعد شکمبه شتری رو پاره کردند و آلودگی هاش رو به سر و روی اونها کشیدن. اینا همه درسه. سران قوم قریش رو شما جمع کنی، تنبیه کنی به خاطر اراذل اوباش و بچه هاشون؟ بله، چون ریشه اونه. اینا بچه ها و جوون ها و اراذل رو برمیدارن بسیج میکنن که چه این توهینی به رسول خدا کنن، رسول خدا از چشم بیفته. توهینی به رسول خدا قبل از اصلا به دنیا آمدن رسول خدا باب بود. یهود رو این کار میکرد توی جامعه، توهین. یه جایی برای همیشه باید این قائله ختم بشه. بعد که نوشته در اون نقل سیبیل های اینها رو به این آلودگی شکمبه شتر خلاصه آلوده کرد، خب اینا داشتن خفه می شدن. از نزدیک شروع کردی چون تا را سیرابی پاک بکنی، از دستت قشنگ بشوری، تمیز کنی، پاک بکنی، تحملش خیلی سخته شکمبه پاک کردن. حتما وضع شتر از گوسفند خیلی بدتره. خلاصه بعد بهشون گفت حضرت حمزه که این یه هشداری بود، دفعه بعد کسی به محمد جسارت کنه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دیگه من با تیغ با او روبرو میشم، شمشیر برهنه کشید و گردنش رو میزنم. حالا آدم باید انقدر سخت بگیره؟ بله بله. پیغمبر اکرم میدونستن اگر به ابو طالب مراجعه کنن پاسخ دندان شکنی مشرکین خواهند شنید. با وجود حضرت ابو طالب و حضرت حمزه نباید اینها جرأت پیدا کنن به رسول خدا توهین کنن. خب این که اسد و رسولهی، این یکیش. حالا دیگه اون شجاعت در میدان و دفاع از شخص رسول خدا و اینها دیگه ادامه شه. اسد و رسول الله، اسد الله و اسد و رسوله و سید و شهدا و سید و شهدا، بزرگ همه شهدا. عالی ترین رتبه در بین همه شهدا. یه نکته‌ای هم اینجا اجازه بدید عرض بکنم رفقا، انشالله شما هممون انشالله شهید بشیم، ولی واقعا این یه مسئله است ها که در شهادت آدم مقامش مقام بالایی باشه. همین خدای من شهید کن، خب شهید میشی، کاری نداره. شهادت که رسیدن بهش خیلی کار سختی نیست برای شما. برای من، مثل من شاید جزء تفضلات خدا مگر باشه والله، ولی برای شما که رسیدن به شهادت کاری نداره. اما چه مقامی از شهادت، چه مقامی از شهادت، رفعت مقام در جریان شهادت واقعا یه مسئله مهمیه. اون دنیا خدای نکرده هر چی هم بهت بدن، بهشت، اندر سرشت، همه چی، ولی اگر فاصله داشته باشی با عالی ترین لطف مقام ولی خدا و شهید، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، عند ملیک مقتدر نرسی، تو مراتب پایین ترش باشی، واقعا برات خیلی سخت خواهد بود. آدم تو دنیا سختی میکشه از قربت و دوری، از هجران نسبت به محبوبش یعنی خدای متعال. اون دنیا هم بره حسرت بخوره، خب سخته دیگه، یه دنیای دیگه ای نیست جبران بشه. البته آدم اونجا در اون منزل ساکن نیست، در اون منزل رشد میکنه، منتها حالا تا رشد بکنه اونجا، تا بالاخره یه دوره سختی رو باید طی کنه. اینم پرانتز ببندیم تو بحث شهادت. لذا رفقا، کسی که ولی خداست هیچ وقت به اون چیزی که داره قانع نیست. اگه دیدی یه بچه حزب اللهی خوب، همینی که هست و راضیه، بدونید خیلی کم داره. خودمون اگه یه وقت هر چیزی که داریم و بگیم خب حالا همین بسه، بدونیم خیلی نمیفهمیم، خیلی نمیفهمیم، خیلی کم داریم. این میشه بدونیم خیلی چیزها رو نداریم. حالا هم انقدر دیگه هیئتی که هستیم، هر از چنگایی بالاخره یه کاری هم انجام میدیم، و خانواده هم که هست و بالاخره رسیدگی یایی هم هست و خوبه دیگه. اگه به وضعیت موجود راضی شدیم، معلومه که یه بیماری داریم. ولی خدا اینجوری نیست، ولی خدا اینجوری نیست. امام حسین علیه السلام در اون کلام که فرمودن نافسو فی المکارم و سارعو فی المغانم، یه مطلبی رو فرمودن، فرمودن اگر دیدی، ببینید نافسو فی المکارم سارعو فی المغانم، خب حالا اگر دیدی در این سرعت عمل در رسیدن به مکارم عجله نداری، در کسب مقامات بالاتر، در رسیدن به جاهای برتر و بهتر عجله نداری، حالا بالاخره همین خوبه دیگه، این که هستی راضی هستی. میفرماد لا تحتسبو به معروف لم تعجلو. اصلا رو این مدل زندگی اصلا حساب نکن، اصلا روش حساب نکن. مثلا من طلبم، عجله ندارم برای این که بتونم به پله‌های بالاتر و روش در این، میگه اصلا رو این طلبگی حساب نکن، میفرمان اصلا رو حساب نکن. هیئتی هم عجله ندارم در این که حالا فرصتی که دارم خودم رو بیشتر پیشتر به اهل بیت و قرآن، به معارف عمیق و و خیلی چیزایی که از این ناحیه میشه بهش رسید نزدیکتر نکنم. میگه رو این حساب نکن. این جمله امام حسین خیلی تکون دهنده است. عجله. که آقا میفرماد انتخابات که هست، میفرماد که شما عجله کنید اولین نفر باشید حتما. بابا انتخابات دیگه، حالا رجعه صبح ندی بعد از ظهر بدی، ظهر بدی چه وقتی؟ این یه دونه کار خوب میخوای بکنی، اگه عجله نداری حتما اون کار خوب انجام بدی، روش حساب نکن. یا اگه غروب رفتی رأی دادی، خیلی روی این رأی گیری حساب نکن. حالا این از این کوچولو کوچولوشه تا کل زندگی، کل زندگی ما. چون امام حسین این جمله رو بعد از این مطلب میفرماد، خطبه هم هست، این مثلا مال آدمای خاص، نه مال آدمای خاص نیست، سخنرانی آغاز. یا ایها الناس، برای خیلی خوبان و اینها هم نیست، نه، یا ایها الناس، ای مردم، همه مردم، ناف سوف المکارم و سار او فی المغانم. سرعت بگیرید از همدیگه تا اون فرصت‌های کلیدی رمزآلود غنیمت در زندگی رو شما به دست بیارید. بعد از این جمله می‌فرماد اگه عجله نکردی در معروف روش حساب نکن. قبلا من این روایت رو شنیده بودم، البته ترجمه شو، بعد که خود روایت رو دیدم دیدم نه بابا، موضوع اصلا چیز دیگه است. لا تعجلو، عجله نداری برای این که در اون معروفی که هستی خود رو به کمال برسونی. نافسو فل مکارم، سار او فل مغانم، اصلا روش حساب نکن. این به دردت نمیخوره، این به کارت نمیاد قیامت. شاید بهترین مصداق برای این امر، یکی از بهترین مصداقها برای این امر، خود وجود اقدس حضرت حمزه است. چقدر میگه دوران طلایی زندگی حضرت حمزه در کنار رسول خدا طول کشید، در جنگ احدشون به شهادت رسید، خیلی کوتاه بود، ولی آدم در این حیات کوتاه، حیات مؤمنانه کوتاه، بعد از اسلام آوردن، بعد از ایمان آوردن تا شهادت، در این دوران بسیار کوتاه کسی برسه به این عالی ترین قله، این یعنی زندگی مؤمنانه. دوران کوتاه برسی تو به عالی ترین قله، وقتت رو نگذاری برای این که حالا بذار ما خوشیم بگذرونیم، یه فکری میکنیم، چشم بلند چشمتو باز میکنی میبینی عمر گذشت، هیچ فکری نتونستی بکنی. از اون طرف تعلقات دنیا هی زیاد شد، هی زیاد شد، هی زیاد شد، هی زیاد شد، هی زیاد شد. من خیلی فکر کردم در این که چرا اکثر یاران رسول الله جوان بودن و چرا اکثر یاران امام زمان جوان هستن. روایاتم اینه دیگه، اکثر هم شباب. اونم شما شبابی رو میبینی تو دوران دفاع مقدس دیده میشدن دیگه، غالبا 85% شهدای شما از سن 14-15 سالن تا سن 23-4 سال، اون غالبش اینه دیگه. جوان میگیم یعنی جوان. بله ممکنه مثلا یه کسی تو سن بالاترم روحیه جوان داشته باشه، حالا این خیلی مهم نیست. جوان واقعا تو این سن، تو رنج سنی این تا 25-6 سالگی میشه واقعا رو این آدم خیلی حساب کرد، ولی بعد از این سن هر چی ما دقت میکنیم میبینیم واقعش اینه، واقعا نمیشه بعد از این سن خیلی روش حساب کرد، نمیشه حساب کرد. یفی یه امیالی، یه افکاری، یه رفتاری آدم ازش سر میزنه، آبا این که با همه اعتقاداتت متفاوت داشت که. اون سرعت عمل، اون جهش، اون خلوص، اون عجله داشتن برای اینکه این عمل خیر رو انجام بده، ندیدن خیلی ملاحظات، همه اینا مال این دوره است اکثرا. بشینی چرتکه بندازی میمونی، مثل خیلی هایی که تو دران دفاع مقدس مونده چرتکه بندازی. حالا من حساب کنم، بلکن سار او فل مقانم، غنیمت پیش اومده، برو. خیلی ها گفتن اواخر جنگ بود، اواخر که نه، از همین اواسط جنگ به بعد، یعنی مثلا حدود سال 64 65 66 دیگه اینجوری بودن بچه های تیر جبهه ای ها. مثلا بیم گفتن خوار ما دیگه منطقه نمیایم، حالا هر وقت عملیات شد یه تلفن کنید ما میایم. تلفن که نمیتونستن بکنن، میگن که عملیات شده برن شو بیا. مثلا یه رمزی با خودشون با اون فرمانده گردان با یه کسی از کادر گردان مثلا رمزی رو قرار داده بودن، آقا اگه و خبری شد ما رو بگو میایم، خبری شد میایم. به خود ما خیلی ها میگن خبری شد میایم. شما هر وقت اومدید به من گفتید خبری شد میایم، من گفتم باشه، بدون من دارم دروغ میگم، چون من به چنین آدمی هیچ وقت زنگ نمیزنم. برو بینیم بابا، خبری شد بگو بیایم، خبری شد بگو بیایم. یعنی چی؟ یعنی یکی دیگه تو میدون باشه، هر وقت به من نیاز پیدا کرد برو، برو بابا، منت میخوای بذاری میخوام نیای، صد سال سیام میخوام نیای. کار خدا رو زمین بمونه بهتر از این که یک کسی انجام بده کار خدا رو، منت سر خدا بذاره. تو این جریان منتظری بعضی از این حزب‌اللهی های تیر و بچه جبهه یا قصه بالاخره شب اول، شب دوم، شب سوم بود دیگه، اوضاع واقعا خطرناک شده بود. تهدیدهای عبدالله نوری وزیر کشور وقت، اونم آدم بعدها شناخته شد که کی بود، رزالت و دیناعت و پستی و خباستش، هنوزم که هنوز پایگاهه، خسته نشده در دشمنی با نظام، خونش پایگاهه. یه کسایی یه وقتی ناامید میشن از مبارزه، ولی هنوز مبارزه نشده، هنوز خسته از مبارزه نشده. خود که تهدید کرده بودن میزنیم میکشیم میگیریم میبریم، که دیگه ما شب جمعه آخر به بچه ها گفتیم بچه ها پاشید برید قصه شهادت کنید برگردید. من تو همین رفت و آمده خب میامدیم بیرون و میرفتیم، یه عده جمعیت همیشه اطراف منزل بود، یه عده جمعیت هم تو منزل توی دفتر بودن و حسینیه. اونایی که اطراف بودن غالبا اینجوری بودن که اوضاع رو برانداز میکردن، چه حزب اللهی هم بودن چه جنگ انقلابی، اوضاع رو برانداز میکردن. یعنی اگر لب لب مرز مثل این قاطر امامزاده بود، اون لب لب مرز وای میستادن. اگر میدن کارت مثلا به استخون خورده و خیلی احساس خطر و این حرفا، خودی میذاشتن میرفتن بیرون دیگه. اونی که توه که فرار نمیتونه بکنه، اونی که بیرونه میتونه فرار کنه. دم بیرون غالبا کسانی که بیرون بودن نبودن که یه سر تردید داشتن بمونن برن چیکار کنن چیکار نکنن، سعی میکردن هم خیلی خودشونو نچسبونن به اینایی که الان حسینیه رو گرفتن، دفتر گرفتن، که نگن اینا ما با اینایم، ما اومدیم سر بزنیم ببینیم چه خبره. اونجا بودا یه روز دو روز همون در من میپلکید، نه برو کفن بپوشه قصد کنه بیاد بره تو حسینیه بشینه بگه من اینجا بس. اینجوری نهایت ما 200 نفر داشتیم 300 نفر یا من هستم. من توی این بیرون اومدن ها و رفتن های داخل مثلا بعضی ها میومدیم گفتن که فلانی مثلا طرف لیدر یه جریانی بود توی قم، من اسم نمیبرم، ولی هم حزب‌اللهی هن هم انقلابی هن هم رزمندن هم ولایی هن، جمعیتی هم با خودشون دارن. گفتم بابا فلانی سلام علیکم اینا، گفتم آقای فلانی حاج فلانی به قول معروف کوشن بچه هاتون، ما هستی ما هستی ما هم اینجاییم. گفتم والا اون تو که از شما خبری نیست، 200-300 تا همه طلبه هن، بچه طلبه هن، طلبه ها رو ما میشناسیم، شما کوشید ما هستیم. یه دو سه ساعت می اومدن می پلکیدن و ما گفتن خب این شماره ما اگه اتفاقی افتاد زنگ بزنید ما میاییم. می خندیدم اون موقع برو بابا تو اگه خواست اومدنی بود که این تو بودی، چرا یکی دیگه بخوره اول؟ تو آدم بودی، برای اینکه تو اول بخوری اینجا خط مقدم وایساده بودی، بلد نیستی زندگی مؤمنانه کردن. اینجور آدم ها لا تحت سبوه، یعنی نمیتونن حساب کنن رو چیزایی که دارن. تو عجله نداری؟ عجله نداری برای این که به مکارم اخلاق برسی؟ عجله نداری از این که از این فرصت عالی ترین استفاده رو بکنی؟ عجله نداری روی کارات حساب نکن. عجله نداری، ترجمه رو عوض نکنیم، عجله نداریم. خب خدایا، دیدی من بعضی وقتا این دعا رو میکنم، این دیگه نهایت حقارت منو میرسونه. شما هم چی نمیگید؟ یکی بیاد بگه بابا چرا اینجوری دعا میکنی؟ ایش دعات غلطه. خدایا آخر عاقبت ما رو ختم به شهادت قرار بده، این چه دعاییه؟ تو چرا راجع به شهادت اصلا عجله نداری؟ این دعا اصلا انجام دادنش ندادنش هیچ فرقی نمیکنه. خب تو چرا پس این دعا رو میکنی آجی؟ من این دعا رو برای شما نمیگم که، این دعا رو میگم برای اونایی که اصلا فکر شهادت نمیکنن. میگم آخر عاقبت شهادت که وقت نترسه شهادت، واقعا هم یعنی هم شهید میشه، کم کم بیاد تو فضای شهادت. برای خودت، برای شما بخوام دعا کنم که میگم خدایا همین الان شهادت روزی ما کن. عجله؟ عجله؟ امیرالمومنین پوست خودشو کند برای اینکه زودتر بره. امیرالمومنین، حالا زندگی ما ارزشش بیشتره یا زندگی امیرالمومنین؟ ما فکر می‌کنیم بمونیم خیلی مفیدیم. غلط کردی، مفیدی چی؟ اون خدایی که تو رو میشناسه، ببین به همین میزانی که تو فکر می‌کنی یه چیزی هستی، بدون که هیچی نیستی. خدا اگه بخواد به وسیله تو کار را بندازه، اگه تو اهلش باشی به وسیله تو کار را بندازه، نمیتونه با خونت کار را بندازه؟ حتما با زنده بودنت کار را بندازه؟ نمیفهمی دیگه. عجله نداری برای این که برسی، عجله نداری برای این که برسی. فهم اصلا روش حساب نکن. لا تحتسبوا بمعروف لم تعجلوا، حساب نکن. حضرت حمزه یکی از پرانتزی خود بزرگ شد. حضرت حمزه یکی از این ویژگی، یکی از کسانی بود که این ویژگی رو داشت. توی فرصت کم به یه مقامی رسید. شهادت به رسالت، به شهادت به رشادت حضرت حمزه، الله اکبر، شهادت به رشادت حضرت حمزه و شجاعت حضرت حمزه برای خدا و برای رسول الله جزء شروط مسلمانی همه مسلمین تا قیام قیامت، مثل شهادت به رسالت محمد رسول الله. فرمود علی جان بیا، حضرت حمزه بیا، حضرت فاطمه بیا، بیایید با من دوباره بیعت کنید. بیعت میگه ما نکردیم یا رسول الله؟ بله، این بیعت، بیعت رضاست. بایعونی به بیعت الرضا، به ابی انت و امی علامان و بایع علیس قد بایعنا. چرا؟ یا اسد الله و اسد رسوله، خوش به حالش. پیغمبر همینجوری هم میخواد با حضرت حمزه صحبت کنه، میگه اسد الله و اسد رسوله. داشتم به این بچه های شاه عبدالعظیم میگفتم دیروز، گفتم به حضرت عباس، حضرت عبدالعظیم خیلی آقاست، خیلی بزرگواره، خیلی هر چی که تو حساب بکن، خیلی 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 نماینده چند امام و و و، ولی آخه در کنار حضرت حمزه تو میذارید؟ شما تبلیغتون، کارتون یه جوری از حضرت عبدالعظیمه که انگار حضرت حمزه تو حاشیه است، اصلا در حضرت حمزه نیست. حالا رحلت ایشون با شهادت حضرت حمزه
تلاقی کرده. این کاش حضرت حمزه هم یه بچه محل داشت، کاش یه طیفی بودن حمزه ای بودن، یه طیفی بودن حمزه ای بودن. پیغمبر میخواد با حضرت حمزه صحبت کنه، نمیگه عمو جان، نمیفرماد حمزه جان، میفرماد یا اسد الله و اسد رسوله، تبایع لله و لرسوله بالوفا و الاستقامه لابن اخیک اذن تستکمل الایمان. اینجا به وفا و استقامت، اون بیعت اولت، بیعت اولیه به ایمان بود نسبت به جایگاه رسول الله، اما برای وفا و برای مقاومت پای ولایت رسولت، پای امامت ولیت، باید دوباره بیعت کنی. عجب، ما تو 14 خرداد عقل سیاسیمون اگه میرسید اصلا می آمدیم فضای تبلیغاتی 14 خرداد رو می بردیم کجا؟ به سمت بیعت در مقاومت. چیزی میگیم، میگیم که تجدید میثاق با حضرت امام، بیعت مجدد مثلا با مقام معظم رهبری، با ولایت و اینها، مقاومت، مقاومت پایه. نه فقط الان بیعت کنیم که خب ما شما رو به ولایت و امامت قبول داریم، نه، بیعت کنیم که ما مقاوم هستیم تا هر وقت که شما اراده کنی، تا حتی زمان حمله فرا برسه، منتظریم که این شب حمله فرا میرسد، عمز فرماندهی روح خدا میرسد. این بچه ها مقاومت یعنی تو جبهه. چه روزهایی بود زمان دفاع مقدس، خدایا به این نسل هم این روزی رو دوباره عنایت بفرما. نمیدونی یه چیزی، یه چیزایی فقط توی اون فضاست. حالا نشستیم، آقا میفرمود فعلا مقاومت، من نگفتم حمله، حمله مثلا بریم اسلحه دست بگیریم، ولی یه روزی باید اینو شماها باید بگیرید، شماها باید بگیرید. به امام بود که همون روز اول دستور حمله رو صادر میکرد، منتها باید این جماعت آماده بشه برای جهاد که خدا انتخاب کنه دفاع مقدس رو، زمانش رو برای این لشکر هست امام. شما باید فداشو آماده کنی. بله ما الان با کسی جنگ نداریم به معنی که اسلحه بگیریم باشیم بریم امریکا، ولی یه روز باید حسابشون رو برسیم. اسرائیل باشیم باید یه روز باید حسابشون برسیم. عجله کنید دیگه، کاریش کنید. ما که دیگه گفتید شما پیرید و دست و پاگیرید و برید از این میدون بیرون، خب حالا ما اومدیم بیرون، بسم الله شما که جوانید یا علی دیگه، چیکار کنیم؟ منتظر بمونیم؟ چرا شما عجله نمی کنید؟ چرا نسل جوان امروز عجله نمی کنه؟ به قول مقام معظم رهبری، چرا کند شده نسبت به زمان دفاع مقدس؟ این شمایید آقا یونه 17 18 ساله، 24 25 26 ساله، 27 28 ساله، باقی هم که دیگه کم کم دیگه قزو قاصراتن و کم کم دوزو پیرمردا. بله ما یقه میگیریم. آقا شما از قبلی ها جا موندید تو دوران جوانی خودتون نتونستید کاری بکنید. خب آره، خب ببخشید خدا ما رو جوان نگه می داشت، الان خیلی کارهای دیگه میکردیم. خب جوان نیستیم دیگه، شما جوانید، بسم الله ما رو راه بندازید، ما رو را بندازید، نه اینکه ما دنبالتون بیافتیم التماستون کنیم یه کاری انجام بدید، منت بگیریم یه کاری انجام بدید. بهانه پشت بهانه، قصه پشت قصه، ماجرا پشت ماجرا. میرید دانشگاه بهش میگی آقای بسیج دانشجوی این دانشگاه چیکار داری میکنی؟ 100 تا بهانه برات میاره میذاره رو میز. آقای هیئت دانشجویی چی کار داری میکنی؟ 50 تا بهانه میاره رو میز برای اینکه جهادی کار نکنه. آقای نهادداری چی کار میکنی؟ اونم همینجور. هیئت انقلابی داری چی کار میکنی؟ اونم همینجور. بیعت در وفا و استقامت، بیعت رضا،
یعنی حضرت زهرا و حضرت علی و حضرت حمزه علیهم السلام باید این بیعت رو مجدد داشته باشن. ببینید حضرت حمزه کنار چه کسانیه در این بیعت، کنار حضرت زهرا و حضرت علیه. اینو دقت میکنی؟ ترازو ببین. اون موقع خیلی از شیعیان دیگه هم هستن، مؤمنین دیگه هم هستن، شیعیان رسول الله، اصحاب رسول الله، ولی این قصه فراخان پیغمبر به این سه نفره، حضرت علی، حضرت زهرا، حضرت حمزه، بیعت وفا و استقامت. شما کلاتونو بندازید به فرق فرقدان، مقام معظم رهبری امام مسلمین شما در 14 خرداد داره میگه بیعت مقاومت کنید، به یه ملتی میگه باید طریقتتون طریقت مقاومت باشه، وایسید. آها، مگه امیرالمؤمنین یا حضرت زهرا مگه یا رسول سستی ازشون سر زده؟ نه، یه مرحله است. اگه این مرحله رو طی نکنیم چی میشه؟ ایمانتون تکمیل نمیشه. یا علی، ایمان تکمیل نمیشه. یا زهرا، ایمان تکمیل نمیشه. یا حمزه، ایمان تکمیل نمیشه. ولی خدا همینجوری که دستور نمیده که بیاد یه بیعت مجدد بکنید، حالا مثلا یه ثوابی هم ببرید، یه مقامی هم به مقاماتتون مثلا در دنیا افزوده بشه. نه عزیزم، اذن تستکمل الایمان، اذن تستکمل الایمان، بیعت به وفا و استقامت رو کردید و وقت ایمانتون تکمیل میشه. رفقا فکر نکنید ما داریم قصه میخونیم، ما رو شما هم همین جوریه ها. ما سراغ داریم آدمایی که محضر بقیت الله اعظم میرسن تجدید عهد میکنن ها، و فکر نکنید این قاعده مال الان نیست، فقط مال رسول خداست. ما فاصله همون دوره، دسترسیمون نهایت به نایب امام زمان، به خود امام زمان نیست. حضرت حمزه عرض کرد نعم سمعن و طاعتن و بسطایتن و چشم، هرچی شما بگید اطاعت میکنن، دستشو دراز کرد. فقال لهم ید الله فوق ایدیهم. دیگه حالا اینا رو قبلا با هم مرور کردیم. علی امیر المؤمنین، حمزه تو سید الشهدا، جعفر الطیار فی الجنه، فاطمه سیدت نساء العالمین و سبطان الحسن و الحسین، سیدا شباب اهل الجنه، هازا شرط من الله علی جمیع المسلمین من الجن والانس اجمعین، فمن نکس فانما ینکس علی نفسه و من اوفا بما عاهد علیه الله فسیعطیه اجرا عظیما، ثم قرأ ان الذین یبایعون که انما یبایعون الله. این شرط مسلمانیه، هر مسلمان از جنس و انس، از جن و انس اجمعین، همه انسان، هر کسی این عهد رو بشکنه، هر کسی عهد مقاومت رو بشکنه، هر کسی عهد وفا رو بشکنه، اصلا دیگه مسلمان نیست. آقا دیگه مردم چقدر تحمل کنن؟ یعنی چی چقدر تحمل کنن؟ با چه ادبیاتی که داری حرف میزنی؟ شرط مسلمانی ما تحمله، مقاومت پای ولایته. تا وقتی امامت داره تحمل میکنه و دستور به استقامت داده، واستقم کما امرت و من تابم عک، یعنی چی؟ قیافه حق به جانب میگیری؟ تا کی؟ تا کی؟ تا وقتی که هستی، تو نباشی ایمان تو از دست دادی، مقاومت نکنی ایمان تو از دست دادی، مقاومت نکنی ایمان تو از دست دادی. من اوفا به ما عهد، این جمله هایی که پیغمبر اکرم در این معاهده میخونه جمله های مهمیه. ان الذین یبایعون که نما یبایعون الله، این بیعت که تو داری میکنی تازه به من نیست، بیعت با خداست، یا علی یا حمزه یا فاطمه، این بیعت با خداست. حمزه پذیرفت، شهدت و اقررت و آمنت و صدقت،
قال و حمزه تو سید الشهدا و اسد الله و اسد رسوله و عم و عم نبیه فبکا. شروع کرد حضرت حمزه اشک ریختن، انقدر گریه کرد که با صورت به زمین خورد. برای تکمیل ایمانم من حمزه باید شهادت بدم به اینکه حمزه سید الشهدا است، به اینکه حمزه اسد الله و اسد رسول الله است. بله، شدی یک مقام. نه حالا برای حمزه اینجوری باشه، برای امیرالمومنین هم همینه، برای فاطمه اطهر هم همینه. فاطمه اطهر باید اقرار کنه، تصدیق کنه، راضی باشه به اینکه فاطمه اطهر سیدتون سال عالمینه. علی ابن ابی طالب علیه السلام هم باید اقرار کنه و راضی باشه، تصدیق کنه و راضی باشه به اینکه علی ابن ابی طالب امیرالمومنینه. یه حرفی اینجا هست رفقا، اونم اینه که خیلی حرف راجع به حضرت حمزه هست. من هی باید ساعت رو نگاه میکنم، میرم هی باید جمع کنیم زودتر. یه حرفی اینجا هست، اقرار به رسالت پیغمبر، اقرار به امیرالمؤمنین بودن علی ابن ابی طالب، اقرار به سیدتون سایر عالمین بودن حضرت زهرا، اقرار به بهشتی بودن جعفر طیار، اقرار به اسد الله و اسد رسول و اسد و سید الشهدا بودن حمزه، این ایمان رو تکمیل میکنه. یعنی چی؟ برای خود اینها، برای خود اینها. یه دقتی اینجا داره، شما علی ابن ابی طالبم باشی باید به این نقطه ایمان برسی. تکلیف ماها دیگه روشن. آخه ماها گاهی اوقات یه عجبی داریم، یه غروری داریم، خب ماها دیگه اینجوریم دیگه، ما الان دیگه. نه عزیزم، اقررتو صدقتو رضیتو. گاهی اوقات یه کمی تنگ میشه عرصه بر ما، اقرار داریم ولی راضی نیستیم. ما خیلی انجام آدم ها رو دیدیم تو این نظام، اقرار داره ولی فقیه، بله ولی فقیه حرفش مطاعه، تصدیق میکنه، گاهی اوقات تصدیق هم نمیکنه، یا اون چه کاری بود آقا کرد، گاهی تصدیق میکنه، اقرار هم میکنه، راضی نیست، میگه ولی نمیشد، اینجوری بهتر بود، اینجوری میشد بهتر بود. تو ایمانت خلل ایجاد شده بچه جان، اگه میخوای باشی باش. تصدیق یه حرفیه، اقرار یه حرفیه، تصدیق یه حرفیه، رضایت یه حرف دیگه. فدای حضرت خدیجه بشم، فدای معرفت حضرت خدیجه. یادتونه تو بیعت حضرت خدیجه روز اول؟ حالا اون روز اول بود، اینجا در مقاومت و وفا هم همین امره، اقرار، تصدیق. خیلی ها رو ما دیدیم وقتی میرسه یه جاهایی آقای دستوری میده یا یه قصه این ورود نمیکنه، تکونش میدی، چرا را نمیافتی، چرا ورود نمیکنی، چرا حمایت نمیکنی، چرا نمیای وسط میدون؟ تش میبینی ته دلش میگه بابا این مهم نیست الان، اینقدر که آقا میگه مهمه الان اینقدر مهم نیست، ته دلش گیر داره، امان از عاقبت این بیچاره. شما آدم وقتی که ایمانش ضعیف میشه و وقت کم کم شک و تردید و شبه میاد پشت سرش، اینم این دقته که اینجا لازمه. خدا دست از امیرالمومنین و حضرت زهرا و حمزه بر نمیداره، دست از من و تو بر نمیداره؟ به همین چیزی که الان هستیم خدا راضیه؟ بله آقا، خدا سریع الرضاست. عزیزم سریع الرضاست، با سرعت رضایت پیدا میکنه، به شرطی که تو برسی به این مقام، به این ایمان. تو نرسی چه رضایتی؟ رضی الله عنهم و رضو عن مال کیاس؟ مال این شهدا. شهدا کیان؟ شهدا کسانی هستند که به این تصدیق، به این اقرار، به این رضایت رسیدن، تردید نداره، شک نداره. اصلا اصلا به این فکر نمی کرد که الان امام گفته برید جلوی گلوله، درست گفته یا درست نگفته، اصلا تردید نمی کرد.
از کرد نعم یا رسول الله، اشهد الله و اشهد که، خدا رو شاهد میگیرم، تو رو شاهد میگیرم، کفا بالله شهیدا. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سددک الله و وفقک. ای خدا، یعنی میشه یه روزی امام زمان برای ما چنین دعایی بکنه؟ سددک الله و وفقک، یعنی این جمله، این دعا میدونی این چی؟ یعنی حمزه جان تو همون جایی که هستی، همون جایی که باید باشی هستی، خدا حالا تو رو محکمت کنه، ثابتت کنه، توفیقات تو بیشتر کنه. اگه رسول الله امضا کنه زیر پرونده حضرت حمزه رو، یعنی تمام دیگه، یعنی شما حمزه رو میتونی به عنوان یک مسلمان، یک مؤمن، یک انسان کامل الگوی جامعه بشری قرار به جامعه دینی قرار بدی، تمام شد. سددک الله وفقک، همینی که الان هستی حمزه، همینی، همینیه که باید باشی. خدا تو رو محکم قرار بده در این جایی که هستی. وقت آیات قرآن زیاده، من جاهایی که باید به دنیا نفرین کرد همینه، این محدودیت‌های دنیاست. مثلا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. این مثل این شاهد این آیه کیه؟ مصداق این آیه امیرالمؤمنین فرمود یکیش حمزه است، حمزه و جعفر طیار. فمنهم من قضا نحبن، علی علیه السلام فرمود منهم من ينتظرم، صدق و معاهد الله علیه، صادقانه بر عهدشون با خدا ایستادن. فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. مطلقا هم حمزه، خدا می فرماد مطلقا حمزه تغییر نمی کند به هیچ عنوان. اگر جامعه تبلیغی ما این شعور رو داشت، این درک رو از حضرت حمزه داشت، یه شخصیتی از حضرت حمزه که هیچ تغییری نمی کند، هیچ خللی، هیچ نقصی، هیچ سستی تو رو پیدا نمی کنی، خب او رو برمی داشت الگو قرار می داد، نه اینکه جامعه ما با حمزه بی اصلا ناشنای ناشنا باشه. خدا داره میگه تغییر نمی کنه، تمام شد، ما بدلو تبدیلا. یجزی الله الصادقین بصدقهم، این شهادتش هم جایزه این تغییر ناپذیریشه، جایزه این مقاومت در صدق و وفاشه. بازم داریم آیه در شأن ایشون، آیات خیلی زیاده. و هدوا الی الطیب من القول، اینم هم جزو همون آیاته. چند آیه دیگه هم بگم، فقط میگم رد میشم، توضیحش بمانه، فقط میخوام حرفای خدا راجع به حمزه رو بزنم، حضرت حمزه رو عرض بکنم، حداقل خدا از این جلسه راضی باشه، حالا شما ازم ناراحت میشید مهم نیست. و رحت که من هم المخلصین، این آیه قرآن راجع به این که مخلص حضرت حمزه رسیده به مقام مخلصین، راجع به این روایاتو، راجب این بحث مخلصین آیات متعددی هست، من تا دیگه نمیرسم براتون عرض بکنم، آیاتشو میتونید خودتون مرور کنید. مخلص کیه؟ مخلص کسیه که شیطان هیچ کاری نمیتونه باش بکن. الا عبادک من همول، بگید مخلصین، کلام خداست، حیا نکنید. الا عبادک من همول مخلصین، میگه من همه رو اقوا میکنم جز مخلص، و من مخلص رو نمیتونم، نمیتونم، این از من بر نمیاد. یعنی کسی که دشمن دستشو ببره مقابلش بالا، تمومه دیگه بابا، خب تمومه دیگه. تو ادبیات تربیتی ما مربیای آموزشی، ادبیات تربیتی ما، ما میخوایم بچه ها رو به کجا برسونیم؟ برسونیم به یه جایی که شیطان هیچ کاری نتونه در برابرشون انجام بده، میخوایم به اینجا برسونیم دیگه. نمونه کیه؟ حمزه. شیطان نتونه،
شیطون بگه من تسلیمم اینجا، میگه عزت تو اقواش میکنم. یه جا برگشت شیطون به خدا گفتش که این عدالت، این همه برات عبادت کردم تو منو حالا اینجوری رانده کردی. خدا برگشت خب باشه، من در عوض این عبادت هایی که کردی دنیا رو برای تو قرار میدم، تو دنیا چی میخوای؟ هر چی تو دنیا بخوای بهت میدم. خب به من مهلت زیاد بده. خدا گفت بهت مهلت میدم، به من قدرت بده بتونم اقوا کنم انسان رو، قدرت بده بر انسان تسلط پیدا کنم، تو خونشونم نفوذ کنم. عجب این شیطون کسی بود، علاوه بر وسوسه فکری و ذهنی و قلبی گفت به من قدرت بده تو خونش برم، تو عروقش برم. عروق یعنی اثر جسمی داشته باشم در انسان. خدا بهش گفت میدم بهت و داد. شیطان الان در عروق ما قدرت نفوذ داره، در جسم ما، در گلبول‌های سفید و قرمز ما اشکار داره. کیان اینها؟ مخلصینی که در این آیه قرآن آمده. قال امام باقر فرمود علی علیه السلام، حمزه است، جعفر طیار، امام حسن و امام حسین و آل محمد خاصه. آل پیغمبر خاصه. یه چیزی با هم میخونیم همیشه رفقا تو زیارت جامعه، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. ما همیشه این بیت رو برای خود اهل بیت فقط. امام صادق فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیه بالغدو و الاصال رجال الی آخر. فرمود این بیوت، بیوت آل پیغمبر علی، کیان اینها؟ علی علیه السلام، فاطمه علیه سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین و حمزه و جعفر بالغدو و بالآثار. مطلب دیگه از راجب نماز در وقتشه، اون جای خودش جا حرف داره، بگذاریم. باز در تفسیر دیگه در این آیه قرآن و هدو الی طیب من القول و هدو الی صراط الحمید، امام صادق فرمود ذالک حمزه و جعفر و عبیده و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار، هدو الى ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. الذی در یه آیه دیگه الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. امام صادق فرمود، امام باقر فرمود، اینم راجع به امیر المؤمنین حضرت حمزه جعفر طیار و جرت فی الحسین علیه السلام. صراط حمید هدایت، طیب من القول. ببخشید این طیب من القول، صراط حمید هدایت، ما میخواییم به چی برسیم؟ همه اینها در وجود حضرت حمزه است. حالا یه حمزه نباید الگو بشه، اسطوره بشه، یه حمزه نباید معرفی بشه به عالم، برای این حمزه نباید جان داد. حالا 96 سال حرم حضرت حمزه رو با خاک یکسان کردن، ما نشستیم داریم تماشا میکنیم. شب شهادت حضرت حمزه این هیئتمونه با این قربت. حمزه دیگه خیلی توی هر کدوم از این آیات میخواستم با هم بشینیم صحبت بکنیم، زمان خیلی کم بود این یک ساعت. سعی کردم خیلی فشرده و فشرده، خیلی فشرده عرض بکنم. خدا از ما راضی باشه، خدا امشب برای ما بنویسه زیارت حضرت حمزه رو، ارادت، عرض ارادت به حضرت حمزه رو. پیغمبر اکرم بیتاب بود، مگه میشه بیتاب نباشه؟ مگه پیغمبر کیو داره جز حضرت حمزه؟ به هر کسی می اومد از میدان رسول خدا می فرمود عموم چه خبر؟ نمی گفتن. من این شرایط خودم درک کردم، به کسی داداشم بود، بعد از عملیات هی ازش می پرسیدم فلانی از علی واعظی چه خبر؟ داداش بودیم با هم تو جبهه. منتها هر کی از تعلق ما دوتا به هم خبر داشت حرف نمی زد،
جرأت نمیکرد بگه که مثلا شهید شده. هیچ کسی نمیگفت. دو روز گذشتم از عملیات. یه روز دو روز گذشت. یه کسی آخر موجی بود رفیق داد زد یه چیزی گفت. اصلا من که سن 16 17 سالگی دیدم نمیتونم رو زانوام وایسم، خوردم زمین. خبرش عادتش رو شنیدم. خوردم زمین. حالا رسول خدا عموش حضرت حمزه، حمزه‌ای که پیش خدا اینقدر قرب و مقام داره، هی میگه خبر بیارید، هیچ کس چیزی نمیگه، بارکلا. آخر سر فرمود یا علی اطلب عمک، علی تو برو پیدا کن عموتو، چرا هیچ کسی به من خبر نمیده؟ من نمیدونم امیرالمؤمنین علیه السلام چجور این خبر رو به پیغمبر داد. اصلا نمیدونم به امیرالمؤمنین اومد کنار بدن مسله شده حضرت حمزه چی کشید.